ادامه باز پخش بحث 25 دقیقه آماده پخش است، اما نخست خلاصه چند خبر. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان روزا اوتنبایوا در مورد مسائل مربوط به افغانستان و جلسه دوحه با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران صحبت کرد. وزارت خارجه ایران امروز در یک اعلامیه گفت که خانم اوتنبایوا در مورد 30 اجلاس دوحه با آقای عبداللهیان معلومات داده و در همین رابطه با او مشوره کرده است. سازمان ملل متحد در مورد برگزاری 30 اجلاس دوحه در رابطه با افغانستان خبر داده، ولی تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده است. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد سیف دی چلدرن میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در بغلان 40,000 کودک بی‌سرپناه شدند. سیف دی چلدرن اواخر دیروز در بیانیه گفت که سیلاب 12,000 خانه را به طور جزئی یا کامل تخریب کرده و از این ناحیه 80,000 نفر زیانمند شدند. گفته این سازمان نیمه از این 80,000 نفر کودکانی هستند که خانه هایشان تخریب شده و بی جا و جای برای زندگی ندارند. و گفته مقام های حکومت طالبان در نتیجه سیلاب های روز جمعه در بغلان 315 تن جان باختند و اضافه از 1,600 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. معترضان در کشمیر تحت کنترل پاکستان بعد از آن خواهان توقف مظاهرات خشونت‌آمیز در این منطقه شدند که مقامات با کاهش نرخ برق و گندم در آنجا موافقه کردند. یک ائتلاف حقوق مدنی در منطقه به نام کمیته عمومی اکشن که این مظاهرات را تنظیم کرده بود امروز خبر داد که مظاهرات طرح شده در مرکز کشمیر مظفر آباد را بعد از آن لغو کرد که مقامات خواست آنها را قبول کردند. در این مظاهرات که روز جمعه گذشته آغاز شد در برخوردها بین مظاهره کنندگان و پلیس 4 نفر به شمول 1 پلیس کشته شدند و به گفته مقامات بیش از 100 سرباز پلیس زخمی شده است. و وزیر خارجه قطر میگوید که در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل بر رفح مذاکرات در مورد آتش بس در غزه بی نتیجه مانده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی امروز گفت مخصوصا در چند هفته گذشته در مذاکرات میانجیگران نشانهای پیشرفت دیده می شد، ولی متاسفانه کارها به مسیر درست حرکت نکردند و به همین سبب مذاکرات در بی سرنوشتی قرار دارد. به گفته آل ثانی عملیات نظامی اسرائیل در رفح سبب این توقف شده است.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بغلان دست کم 315 تن جان باختند. این آمار رسمی است که سوی طالبان منتشر شده، اما نهایی نیست. سیلاب های مرگبار در ولسوالی های بورکه، بغلان مرکزی، نهرین و برخی از مناطق پلخمری در ولایت بغلان جمعه شب رخ داد. باشنده های روستاهای زیاد در این ولسوالی ها اعضای خانواده ها و همه دار و ندارشان را از دست دادند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که در این سیلاب ها بیش از 1,600 تن زخم برداشتند، اضافه از 2,600 خانه به طور کلی یا قسمی تخریب شده و بیش از 1,000 رسم معاشی نیز تلف شده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد شمار خانه های ویران شده در بغلان را 3,000 اعلام کرده و گفته است که 51 کودک در میان قربانیان شاملند. اداره های سازمان ملل متحد نهادهای مختلف خانه کمک رسانی فوری به آسیب دیده ها شده و گفتند که دسترسی به برخی مناطق تا هنوز دشوار است. مردم در ولایت بغلان به شدت از سیلاب ها آسیب پذیر شدند. در جریان این برنامه صداهای شماره از این باشنده های بغلان نشر خواهد شد. برخی تصاویر و ویدیوهایی که برخی از باشنده های ولایت بغلان با رادیو آزادی شریک کردند هم در صفحه اینترنتی ما و صفحه فیسبوک رادیو آزادی در دسترس شماست. با گذشته 3 روز از سیلاب های مرگبار، مردم با دشواری های زیاد شب روزشان را سپری می کنند. در این مورد میرویس، یک باشنده ولایت بغلان، برای ما جزئیات داد.
تقریبا تلفات شهید و گم شده شاید به 500 برابر باشه. 200 نفر تقریبا شهید برکه داره، رسوالی برکه وش خیلیش گم شده و رسوالی نارین است. 150 نفر بغلان مرکزی است، خیلی مردم گم هستند، تا هنوز فامیلاش معلومات نیست. به ده ها خانه تخریب شده، از بین رفته، به صدها خانه البته، و مردم تقریبا فعلا گشنه ساتانی جای نشیمن دارن و نی نان و نی آب و نی چیزی ضرورت معاولی خودم ندارن، فقط فعلا بنیادای بسای خیریه اینا توانستان و مردم اهالی منطقه کسایی که هست، خیلی مردم یعنی به ده هزار مردم بیجا شده. دو روز اول خوب بارش و بارندگی هم بود، مردم سری تپاها بودن، حتی یک سرپانا یک ترپال نداشتن، سری خود پرتن، فقط زیر بارش و آب همی گل و لای و چیزا مردم ها آدموزه بودن. فقط مردم منطقه و موسای خیریه یکان نان برش آماده کده تانستن. این روز هوا کمی خوبتر بود و دو روزم بعد از وقت دیگال سرازی ها مویسات و برادرها کار کدر رئیس برادرهای خیر که بینا یگان ترپال و خیمه و چیزای مواده اولی را برشان برابر کده بتانن و یگان نان و چیزی را بینا رسانده بتانن. دیگه یعنی تقریبا به سطح خانه تخریب شده، مکمل هیچ چیزم نیست. دیگه مردم اشد ضرورت به چیزی خوراکا و ظروف چیزای خانه یگان خیمه و چیزا اشد ضرورت داره. امید است که از برادرهای اهل خیر از هر جایی که باشه با این مردم همکاری کنن، انشالله اجر و خیر دنیا و آخرت برشان خواهد بود.
میرویس، یک باشنده ولایت بغلان بود. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه عوامل مختلف سیلاب های اخیر و ابعاد آن را در ولایت بغلان به بحث خواهیم گرفت. مهمان ما در این برنامه نجیب آقا فهیم است، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان. البته برخی دیگر از باشنده های ولایت بغلان و شمار از مقام های سازمان ملل متحد هم صداها و یافته هایشان را با رادیو آزادی شریک ساختن که در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. خب جناب فهیم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. چی علت بود که به این حد تلفات جانی و زیانهای مالی به مردم در شمال شرق افغانستان به ویژه در ولایت بغلان وارد شد؟
بله، من سلام دارم خدمت شما و شنوندهای برنامه تان.
عوامل مختلفی بوده که دست به هم داده تا این تراژدی غمبار خلق شود در منطقه. یکی از این عوامل طبعا ارتباط میگیره به تغییرات اقلیم. تغییر اقلیم سبب شده که بارندگی ها طول زمانش کوتاه‌تر شود، شدتش بیشتر شود. به عنوان مثال در این منطقه که بیشترین تلفات وجود داشته و بیشترین خسارات تحمیل شده به مردم، منطقه فلول ولایت بغلان، در این منطقه بعضی بررسی ها نشان می دهد که 50 میلیمتر بارندگی در طول یک ساعت صورت گرفته. بنابراین این حجم زیادی از باران است که طبعا زمین توان جذبش نداره. از طرف دیگر طبعا در طی سالیان گذشته رشد نفوذ در افغانستان پیوسته اتفاق افتیده، متناسب با رشد جمعیت، رشد نفوذ، جمعیت اضافی به غذا ضرورت داره، به سرپناه ضرورت داره. طبعا اینا به خاطر تامین سرپناه، مناطق شهری، مناطق روستایی به شکل غیر پلانی روز به روز توسعه پیدا میکنه و همچنان باغ ساخته میشه، زمینای زراعتی توسعه پیدا میکنه و این توسعه غیر پلانی عمدتا در بستر رودخانه است، در مجاورت رودخانه است، در سیلبرها است و در مناطقی است که بالقوا مستعد به سرازیر شدن سیلاب ها هستند. و مسئله دیگه هم این بوده که طبعا نبود سیستم هوشدارای اولیه که بر مردم اطلاع رسانی شود در مورد وضعیت جوی، در مورد میزان بارندگی احتمالی، در مورد امکان وقوع سیلاب. این نبود سیستمای هشدار اولیه هم یک دلیل اصلی است. و مسئله دیگه برمیگرده به ضعف حکومتداری در بخش مدیریت حوادث. یک سیستمی که کاراشنا باشه، کاربلد افرادش کاربلد باشه، تجربه داشته باشن، بفهمن که عملیات امداد و نجات چه رقم صورت میگیره، یک تجربه در مورد مدیریت بحران داشته باشن. متاسفانه که نبود اینطور سیستم‌های فعال هم سبب شده، جمعی از عوامل سبب شده که خسارات و تلفات متاسفانه به صورت غیر قابل پیشبینی افزایش پیدا بکنه.
تشکر میکنم از شما جناب فهیم، شما با ما باشین. خب فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که مقام های سازمان با طالبان در تماس هستند تا به سیلاب زده ها رسیدگی صورت بگیره. بشنیم بخش از اظهارات آقای فرهان حق را که با رادیو آزادی شریک ساخته.
سازمان ملل متحد با مقام های سرپرست در افغانستان به تماس است تا کمک های مورد نیاز را پس از سیلاب های اخیر فراهم کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد تأثرش را با مردم افغانستان شریک ساخته و از همبستگی سازمان ملل متحد به دنبال سیلاب هایی که بیش از 300 قربانی در شمال شرق افغانستان بر جای گذاشت خبر داده است.
فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد بود. خب در ولایت بغلان که سه ولسوالیش به شدت اثر و زیر شدن سیلاب ها سپذیر شده، ده ها هزار تن در بی سرنوشتی بسر می برند. اگر 3000 خانه بر اساس آنچه که تخمین شده از سوی اداره صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف در ولایت بغلان تخریب شده باشند، به این معناست که هزاران تن با مشکل جدی به سرپناهی روبرو شدند. شمار خیلی انبوهی از مردم هم در این ولایت به کمک‌های غذایی نیاز دارند. در این مورد ضیاءالله صافی، مسئول ارتباط عامه برنامه جهانی غذا WFP، از روند کمک رسانی به آسیب دیده‌ها در شمال شرق افغانستان معلومات داده.
به تاریخ 10/11 باران‌های سنگین و سیل‌های ناگهانی در منطقه شمال شرقی افغانستان رخ داد که 18 ولسوالی را در 3 ولایت تحت تاثیر قرار داد. بر اساس اطلاعات فعلی 540 نفر کشته و زخمی و 3000 خانه به طور کامل یا نیمه تخریب شده است. اکثر مناطق آسیب دیده توسط کامیون‌ها غیر قابل دسترسی می‌باشند. بنابراین ما مواد غذایی را از کامیون ها تخلیه کرده ایم و می توانیم با الاغ ها و موتورهای کوچک به آن مناطق برسیم. پروگرام غذایی جهان برای رسیدن به افراد آسیب دیده کار می کند، اما نیاز به کمک فوری از تمویل کنندگان دارد. ما توزیع کمک های اضطراری خود را به خانواده های آسیب دیده آغاز نمودیم و توزیع را در ولسوالی بغلان جدید ولایت بغلان انجام داده و به 400 خانواده رسیدگی کرده ایم و امروز این کمک ها را به 77 خانواده در ولایت بدخشان اعزام خواهیم کرد. ولایت تخار هنوز غیر قابل دسترس است، اما ما به زودی از تیم های ارزیابی خواهیم شنید. ما همچنان آرد گندم را اعزام کرده ایم و در حال تهیه خدمات نانوایی ها در مناطق برای پخت نان برای خانواده های هستیم که دیگر به هیچ امکانات پخت و پز دسترسی ندارند. در طول یک هفته خانواده های آسیب دیده کمک های نقدی دریافت خواهند کرد که نیازهای اساسی آنها را برای یک ماه پوشش می دهد.
ما با خود ضیاءالله صافی، مسئول ارتباط عامه برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان را با خود داشتیم. حالا ما خبرنگار رادیو آزادی منصور خسرو را با خود داریم که از سمت دیگر افغانستان، از جنوب غرب برای ما گزارش میده در مورد ولایت غور که در اونجا هم سیلاب‌های سرازیر شدن. خسرو سلام، چی شنیدی؟ چی میگن مقام ها باشنده های ولایت غور؟ چقدر عمق فاجعه در ولایت غور ناشی از سیلاب ها عمیق هست؟
چیزی که بعد از 2 هفته تا هنوز قابل نگرانی است است که حکومت طالبان تا هنوز هیچ کمکی را به باشنده های ولسوالی مرقاب و 400 که از متضررین اصلی سیلاب ها در ولایت غور هستند کمک صورت نگرفته و مردم تا هنوز هم در مسجد ها، در کوه ها و همچنان در زیر خیمه ها زندگی می کنند. اندکترین کمکی که مردم محل میگن تا هنوز به ساحل رسیده کمک های هلال عمر یا سرمیاشت است که 150 فامیل تنها پوشش داده و هم کمک اولیه صورت گرفته. راه ها تا هنوز مسدود است و چیزی که بیشتر مردم به واقعا نگرانی دارن است که طفلایشان مریض شدن، بیمار شدن و اصالات و استفراغ و افزایش یافته و این طفلا با آب سید دسترسی ندارن، به کلینیک دسترسی ندارن و دلیل از اینکه راه ها مسدود است و کلینیک هایم که در محلات بوده همه در اثر سیلاب ها تخریب شده و مردم در وضعیت بسیار بدی از نگاهی زندگی به سر میبرند.
تشکر از شما منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی در مورد غور به ما شما میگفت. خب جناب فهیم، هرچند رویدادهای طبیعی در کشورهای خیلی پیشرفته هم قربانی میگیرند مثل امریکا و کشورهای اروپایی، اما از نظر ساختار زمین شناسی مناطق بغلان آیا خیلی سیلاب خیز هستند؟ این حوزه کوهستانی و دریاهای هم خیلی پرشور و سرچشمه هایش زیاد.
بله ببینین، اگر به جغرافیای منطقه نگاه شود، بخصوص از تصاویر ماورایی یا معمولا از بالا اگر به پایین نگاه شود، ترکیبی از دره‌ها است، از دره‌های بسیار عمیق و طولانی و تپه‌های خاکی، بالاخره کوههای مرتفع. خود به خود امی شکل به اصطلاح از جغرافیا، بخصوص جغرافیایی که دیگه پوشش گیاهی هم نیست و جنگلی هم نداره، این امی جغرافیا طبعا توان جذب آب زیاد باران نداره. وقتی که باران به شدت میباره و به سرعت میباره و حجم زیادی از بارندگی صورت میگیره، این به صورت عادی تبدیل میشه به جریان های سیلابی، چون ارتفاع هم زیاد است، آب طبعا با سرعت زیاد حرکت میکنه و هر چی که در مسیرش قرار بگیره خراب میکنه متاسفانه.
بله، خب بغلان یک ولایت فقیر افغانستان است، مردم هم خیلی نیازمند و همچنان متکی به زراعت و مالداری. حالا کشتزارها از بین رفتند، مواشی تلف شدند، عمق این زیانها در کشت و کار مردم جناب فهیم در کدام حد است و جبران این آسیب ها چقدر وقت خواهد گرفت؟
بله، شما میفهمین که سیلاب یا هر حادثه طبیعی اثرات فوری و کوتاه مدت داره و اثرات دراز مدت داره. اثرات فوریش اونمو است که فردن باعث خسارات زیاد میشه، باعث تلفات زیاد میشه، تعداد زیادی از جمعیت زخمی میشه و خانه ها ویران میشه. اثرات دراز مدتش همیست که باعث مهاجرت میشه، باعث آوارگی میشه، بی خانمانی زیاد میشه و از طرف دیگه معمولا در روستاهای افغانستان، چه در بغلان، چه در غور، چه در هرات، چه در گوشه و کنار دیگه افغانستان، اصلا در کل افغانستان پایه اقتصاد افغانستان زراعت تشکیل میده و زراعت طبعا به یک منبع پایدار آب ضرورت داره و مالداری تشکیل میده. در اثر سیلابا چیزی که اتفاق میفته، تمام شبکه‌های آبیاری، نهرها و جویا تخریب میشه و طبعا منبع آب قطع میشه، جریان آب قطع میشه، دسترسی مردم با آشامیدنی به مشکل مواجه میشن. نه تنها که کانال‌ها و رودخانه‌ها، حتی کاریز اگه جایی وجود داشته باشه، چشمه وجود داشته باشه، چاه وجود داشته باشه، اینا به شدت آلوده میشن، غیر قابل استفاده میشن و اون در کوتاه مدت سبب میشه که شیوع امراض مختلف، بخصوص در بعضی مواقع احتمال شیوع طاعون وجود داره. در دراز مدت وقتی منبع آب قطع میشه، طبعا امکان زراعت از بین میره، باغات خراب میشه، زمینای زراعتی غیر قابل کشت میشه و طبعا اقتصاد مردم آسیب میبینه و این سبب میشه که به تعداد بیکارا، به تعداد گرسنه‌ها، به تعداد مهاجرین و آوارا افزایش پیدا بکنه و طبعا احیای از این سیستم ها هم با آسانی امکان پذیر نیست، بخصوص در شرایط موجود. شما در گزارشتان آمده بود که فردن دول سوالی مرغاب و چارصده که تقریبا یک هفته پیش شاهد سرازیر شدن سیلابا بودن، راه مواصلاتیشان هنوز وصل نشده. به عین شکل در بغلان چیزایی که اتفاق افتیده، در بعضی از دول سوالی هایش گذرگاه نور است یا فرزن جلگه است، بعضی از دول سوالی های دیگه است که بعضی گزارش ها نشان میده که راه راه مواصلاتی قطع است. وقتی که راه مواصلاتی قطع است و نیروهای امداد و نجات به منطقه رسیدن نمیتونه، کمک رسانی به مشکل مواجه میشه، تا ای که به مرحله به اصطلاح بازسازی و ایرانی‌های ناشی از وقوع حادثه برسیم. طبعا هم به منابع ضرورت دارم، به زمان بیشتر نیاز داره که با در نظر داشته وضعیت موجود طبعا باسانی امکان پذیر نخواهد بود.
تشکر میکنم از شما. آمار تلفات سیلاب های مرگبار اخیر در ولایت بغلان نهایی نیست و تا هنوز عملیات جستجو و نجات پایان نیافته. شما را از مردم هم برای کمک با سیلاب زده ها در ولایت بغلان شتافتند، اما تنها این کافی نیست و مردم اندک از بی‌توجهی مقام های طالبان به خانواده های نیازمند شکایت دارند. بریالای یک باشنده ولسوالی بورکه ولایت بغلان در مورد به رادیو آزادی معلومات فشرده ای داده.
مردم هم مالی و هم جانی و هم از اقتصادی هر نوی نگاه ضربات محکم دیده و سیل هم چهار مردم آوگار کردن. هم از هر نگاه مردم فامیلای خود از دست داده، بازی خانه های خود از دست داده، بازی زمین های زراعتی شانا که سیل ها چپه کرده از دست داده. بگرم این وضعیت فعلا در بغلان خیلی دردناک است در چندین نقاط و همینطور بود در بسوری برکه هم همینطور وضعیت است.
تشکر میکنم از ای باشنده ولایت بغلان آقای بریالی. خب جناب نجیب آقا فهیم، عدیم ورسون و رئیس عملیاتی دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که اگرچه افغانستان نقش در تغییرات اقلیمی نداره، اما بیشتر از این پدیده آسیب دیده. اکنون به باور شما افغانستان تا کدام حد از تغییرات کلی اقلیمی در جهان آسیب پذیر شده میتونه و چی راهکار برای مقابله با وجود داره؟
ببینین طبعا بررسی های جهانی نشان میده که افغانستان در فهرست کشورهایی است که بیشترین آسیب دیده و در این فهرست جایگاه چهارم داره. بنابراین او اثراتش هم در زندگی روزمره مردم میبینه. وقتی شکل بارندگی تغییر بکنه، اگه بارندگی در افغانستان زیاد شد تبدیل به سیلاب میشه، اگه بارندگی کم شود طبعا خوشحالی است که ما در دو سال سه سال گذشته پی هم خوشحالی ها را افغانستان تجربه کرد. بنابراین و از طرف دیگه چون اقتصاد افغانستان وابسته به زراعت است، اقتصاد زراعتی است و در اثر خوشحالی و همچنان در اثر سیلاب ها اقتصاد زراعتی محدود میشه، خرد میشه، آسیب میبینه، زمین غیر قابل کشت میشه و از طرف دیگه جمعیت افغانستان بیشتر از 70% به زراعت اشتغال داره. وقتی که زراعت محدود شد طبعا بیکاری زیاد میشه، مهاجرت زیاد میشه و از طرف دیگه طبعا فضای سیاسی حاکم در جامعه رادیکال تر شده میره و از طرف دیگه فاصله بین مردم زیاد شده میره، بی‌اعتمادی زیاد شده میره، تنش‌های اجتماعی زیاد شده میره و از طرف دیگه وقتی که یک حکومت مؤثر وجود نداشته باشه، حکومت پاسخگو وجود نداشته باشه، حکومتی که با موقع اقدام کرده نتانه، حکومتی که یک رابطه نزدیک نتانه با نهادهای بین المللی، با جامعه بین المللی تأمین بکنه، با کشورهای همسایه خود تأمین بکنه، طبعا مثل امروزه در انزوا قرار میگیره. این انزوا سبب میشه که طبعا افغانستان از دید از چشم به اصطلاح رسانه های جهان هم دور شده است. وقتی که از چشم رسانه دور شد یک کشور، طبعا توجه جامعه بین المللی کم میشه و منابع در داخل افغانستان هم وجود نداره. وقتی که کمک ها محدود شود طبیعی است که باعث افزایش تلفات میشه، باعث افزایش فقر و گرسنگی میشه و وضعیت پیش میاد که متاسفانه ما در شب و روز شاهد وقوعش هستیم.
تشکر. و به عنوان پرسش اخیر جناب فهیم، که چی توصیه های برای مردم دارین که پیش از این گونه رویدادها چی باید بکنن و پس از او چی کارهایی را باید به اجرا بگذارند؟
ببینین طبعا مقابله با حوادث طبیعی یا کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی مسئولیت اولش متوجه دولت هاست. دولت ها باید برنامه تدوین کنن، استراتژی طرح بکنن، منابع فراهم بسازن، اولویت ها در اولویت قرار بدن. وقتی که تخصیص منابع میشه، منابع قابل توجه باید اختصاص داده شود، روی زیربناها باید سرمایه گذاری شود، طبعا سیلاب باید مدیریت شود، مهار شود، سیستم های هشدار اولیه ایجاد شود، تیم های امداد و نجات، که این کارهایی است که باید دولت ها بکنه چون مردم کرده نمیتونه. اما در شرایط موجود وقتی که دولت پاسخگو وجود نداره و مردم روزانه قربانی شده میرد و مردم در یک به اصطلاح مبارزه تنازع بر بقا قرار میگیرن، طبعا بی‌تفاوتیشان و غفلتشان باعث تلفات بیشتر در بین خودشان میشه. به اون خاطر به خاطر نجات جان خود باید یک سری کارهایی را بکنن. به عنوان مثال پیش از اینکه یک سیلاب یا حادثه طبیعی رخ بده، مردم باید به مو تجارب تاریخی خود مراجعه کنن، به تجارب محلی خود مراجعه بکنن. در گذشته ما شاهد وقوع چه نوع حوادث طبیعی بودیم. به عنوان مثال امروز در مورد سیل گپ میزنیم، برکه یا یک گوشی دیگه از فردان بغلان یا در غور امسال که سیراب شده، اگر به گذشته مراجعه کنیم 5 سال قبل هم شاید با شدت متفاوت، 10 سال قبل هم چون سیلاب ها دوری برگشت به اصطلاح کوتاه مدت دراز مدت دارن، 5 سال، 20 سال، 50 سال تا 100 سال. بنابراین اگر این مردم به تجارب تاریخی خود مراجعه بکنن، موقعیت خود درک کرده میتونن در ارتباط حادثه طبیعی. وقتی که احساس کردن که ما آسیب پذیر هستیم در برابر حوادث طبیعی، طبعا در فکر راه مقابله شوند. تجربه چی است؟ در گذشته چه کرد؟ فرزن پدرهای ما چه کرد؟ همسایه ما چه کرد؟ در ولایت همجوار ما اتفاق شد چی کرد؟ و چیز دیگه که مردم میتونه بکنه، یک سیستم هشدار اولی محلی رو میتونن ایجاد بکنن. امروز فرزن موبایل است، مردم جوان ها به اینترنت دسترسی داره، افراد تحصیل کرده وجود داره، اینا شبکه های اجتماعی را رسانه ها را تعقیب میکنن، وضعیت جوی گزارش پیدا میکنن. اینا کلش نشانه های خطر است. این نشانه های خطر جدی باید بگیرن. وقتی که احساس کردن فردن ابرهای سیاه بارانزا در منطقه شان تسلط پیدا کرد، یک نشانه خطر جدی است. باید این سیستم به اصطلاح هشدار اولیه اطلاع رسانی کنه به مردم، خطر وجود داره، آمادگی تان بگیرین. همزمان باید در مورد راه خروج اضطراری فکر بکنن. اگه گرفتار یک حادثه شدیم، از کدام راه باید خارج شویم؟ و متاسفانه دیده میشه تعداد قربانی های طفل و به اصطلاح زن بسیار زیاد بوده، یا به عنوان اقشار آسیب پذیر هستن. چطور مورد توجه قرار بگیرن؟ چطور اینا را کمک بکنیم؟ افراد مسن، مریض، زنای حامله و باردار چطور مورد توجه خاص قرار بگیرن؟ مناطق امن در کجا است؟ ما چیز قابل انتقال ما چی است؟ چیزای سبک قابل انتقال باید در موردش فکر بکنن. اینی راهی است که خود مردم میتونه بکنه. یک مسئله مدیریت آبریزه هاست. این که فردن در حریم رودخانه نباید کسی خانه بسازه، فردن در بستر در سیلوران نباید مناطق مسکونی ارتنی ها مربوط به پالیسی های کلان دولت میشه که بر مردم آگاهی بده. اما با مردم به اصطلاح به تجربه تاریخی خودم مراجعه بکنه، او میتونه یک راهنما برشان باشه. این جمع اینی تدابیری است که خود مردم میتونه با اتخاذ این تدابیر جلو وقوع حادثه را گرفتن میتونه. اما در جریان وقوع حادثه اگر مردم به این شیوه عمل بکنه، خساره به حد اقل میرسد، تلفات کاهش پیدا میکنه و این کمک برای خودشان است.
تشکر میکنم از شما نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان. همچنان تشکر از برخی باشنده های ولایت بغلان، مقام های سازمان ملل متحد که در این مورد با ما صداها و نظریات خود را شریک کردند. سپاس از حضور و همراهی هر یک شما هم شنونده های عزیز.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد. دید چو دل روی بهشتی تو،